زیبایی رو به هم با شکل خاص ترتیب میدن، او قضایا میشه ماده قیاس و او شکل مخصوصش میشه هیئت قیاس. و این که جلوترا میگفتیم شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چهارم، اینا قیاس بود به اعتبار صورتش، توجه میفرمایید؟ اما مثلا مادهش شما قیاسی که تشکیل میدهد میگوید سقراط انسان است و هر انسانی فانی است، پس سقراط فانی است. سقراط انسان است و هر انسانی فانی است، این دوتا که یکی سقراط یکیش کبرا، این ماده قیاس است. و این که مثلا او قضیه موجبه، او یکی کلیه کبرا، یه حد وسطی درش تکرار شده، این میشه قیاس از نظر مادهش به پنج قسم تقسیم میشه. از نظر مادهش یا که به اسمش میذارن صناعات خمس، برهان و جدل و خطابه و مغالطه و شعر، این پنج قسم برای قیاس هست از نظر مادهش، یا بفرماید از نظر مادهش یا از نظر نتیجهی که بخوان از قیاس بگیرن به این پنج صناعت تقسیم میشه. این خلاصه این درس 16 است که حالا ببینیم از کتاب. درس 16 صناعات خمس. در درس های گذشته مکرر درباره مواد قیاس ها بحث کردیم. مثلا در قیاس سقراط انسان است، هر انسانی فانی است، پس سقراط فانی است. دو قضیه سقرا و کبرا ماده قیاس را تشکیل می دهند. ولی این دو قضیه در اینجا شکل خاص دارند و آن این که اولا حد وسط تکرار شده، که او انسان تکرار شده، و ثانیا حد وسط محمول در سقرا که او سقراط انسان است، اینجا انسان محمول واقع شده، و موضوع در کبرا که هر انسانی فانی است، و ثالثا سقرا موجب است، و رابعا کبرا کلی است. این چگونگی ها به این دو قضیه شکل خاص داده است و اینها را و اینها صورت قیاس را تشکیل می دهند. قیاسات از نظر اثر و فایده پنج گونه مختلفند و این پنج گونگی قیاسات سلام علیکم مربوط است به ماده نه به صورت آنها، که اگه گفتیم قیاس یا یقین میاره بهش میگویم برهان، یا گمان و مظنه میاره بهش میگویم خطابه، یا ایجاد تخیلی میکنه میگویم شعر، یا مثلا مغالطه و اینطور چیزا، که به اعتبار اثرهایی است که از ماده قیاس گرفته میشه. لطفا من بگید که قیاسات از نظر اثر و فایده پنج گونه مختلفند و این پنج گونگی قیاسات مربوط است به ماده نه به صور اونها. انسان ها که قیاس می کنند و استدلال قیاسی می آورند، هدف های مختلفی دارند. هدف انسان ها از قیاس ها یکی از آثار پنجگانه ای که بر قیاس ها مترتب است. اثری که بر قیاس مترتب می شود و هدفی که از آن منظور است گاهی یقین است، یعنی منظور قیاس کننده این است که واقعا مجهولی را برای خود یا برای مخاطب خود تبدیل به معلوم می کند و حقیقتی را کشف کند. در فلسفه و علوم معمولا چنین هدفی منظور است و چنین نوع قیاساتی تشکیل می شود. البته در این وقت حتما باید از موادی استفاده شود که یقین آور است و یقین آور و غیر قابل تردید باشد. یک، ولی گاهی هدف قیاس کننده مغلوب کردن و به تسلیم وادار کردن طرف است. نمیخوایم حقی معلوم بشه، حالا یعنی در این در مقام اثبات حقی نیستیم، بلکه در مقام بحث میخوایم طرف را اجالتا مغلوب کرده باشیم. حالا ممکن است که او چیزایی که میگویم و طرف را مغلوب میکنیم راستی حق و واقع باشد، اما هدف بحثمون اثبات حق و واقع نیست، اینجوریه. ولی گاهی هدف قیاس کننده مغلوب کردن و به تسلیم وادار کردن طرف است. در این صورت ضرورتی ندارد که از که امور یقینی استفاده می شود و می توان از اموری استفاده کرد که خود طرف قبول دارد ولو یک امر یقینی نباشد. و گاهی هدف اقناع ذهن مخاطب است برای اینکه به کاری وادار شود و یا از کاری بازداشته شود. در این صورت کافی است که از امور مظنون و غیر قطعی دلیل آورده شود، مثل اینکه می‌خواهیم شخصی را از کار زشتی بازداریم، مضرات احتمالی و مظنون اون را بیان میکنیم. تو فرمودی تا حالا تنها سه قطع گفتیم، یکی اونجایی که میخواییم یقین حاصل بشه، یقین میخواییم حاصل بشه و یا برای خودمون یا برای طرف، اینجا قیاسی تشکیل میده. گاهی هم منظور این است که طرف را مغلوب کنیم. در این صورت که میخواییم طرف را مغلوب کنیم دایی نداریم ماده بیاریم که حتما یقین آور باشه. ممکن است یه چیزی ولو درست هم نمیدونیم اما خود طرف قبول دارد، از خودش بگیریم و به علیه خودش به کار ببریم. گاهی هم میشه که کسی را میخواییم به کاری واداریم یا از کار زشتی باز داریم و خواه ناخواه به یه اموری که یقین آورم نیست تمثل. اینا میشه تا حالا سه فند. فند اولی رو میگن قیاتیز برهان، دومی رو میگن مجدل، سومی رو میگن خطابه که حالا بعدا میگن. گاهی هدف استدلال کننده صرفا این است که چهره مطلوب را در آینه خیال مخاطب زیبا یا زشت کند. در این صورت با پوشاندن مطلوب به جامه‌های زیبا یا زشت خیالی استدلال خیش را زینتی می‌دهد. این ناظر به صناعت شعر جوری. و گاهی هدف صرفاً اشتباهکاری و گمراه کردن مخاطب است. در این صورت یک امر غیر یقینی را به جای یقینی و یا یک امر غیر مقبول را به جای مقبول و یا یک امر غیر ظنی را به جای یک امر ظنی به کار می برد و اشتباه کاری می نماید. دیدید هدف های از تشکیل قیاس این پنج هدف بود. پس هدف انسان از استدلالای خود یا کشف حقیقت است، یا به زانو در آوردن طرف و بستن راه است بر فکر او، و یا اقناع یعنی قانع کردن ذهن او برای انجام یا ترک کاری، و یا صرفاً بازی کردن با خیال و احساسات در خیال او زیبا که نازیبایی را در خیال او زیبا و یا زیبا را نازیبا و یا زیبایی را زیباتر و یا نازیبایی را نازیباتر سازد، و یا هدف اشتباه کاری به حکم استقرا. استقرا این جستجو. به حکم استقرا قیاسات از نظر اهداف منحصر به همین پنج نوع است، و مواد قیاسات از نظر تأمین این هدف ها مختلفه. یعنی موادی که میخوایم به صورت قیاس در بیاریم، اگه بخوایم هدف اولی را تأمین کند باید اون ماده‌ای باشد یقین آور، اگه هدف دومی را میخوایم تأمین کند لازم نیست یقینی باشه، اگر میخوایم مغالطه کنیم بسا وهمیات رو به کار میاریم، اگه بخوایم صناعت شعر به کار بریم امور تخیلی و اینها. حالا ببینیم، یک، قیاسی را که بتواند حقیقتی را کشف کند برهان نامیده میشد، که برهان قیاسی که مفید یقین است. ماده چنین قیاسی یا باید از محسوسات باشد، مثل این که میگوییم خورشید یک جسم نوردهنده است، و یا باید از مجربات باشد تجربه شده، مثل این که پنیسیلین کانون چرکی را در بدن از بین میبرد، این تجربیات، و یا از بدیهیات اولیه است، مثل این که دو شیء مساوی با شیء سوم خودشون مساوی یک دیگرند، و غیر از این سه نوع نیز قضایای یقینی داریم و حاجت به ذکر نیست. در منطق میگن اصول بدیهیات، شش جز اولیات و تجربیات و حدسیات و متواترات و مشاهدات و اینا. حالا ایشون دو سه تا محسوسات و تجربیات و یا بدیهیات ذکردم. خب پس این قسم از قیاس ها که به نام برهان خونده شد که مفید یقینه. دوم، قیاسی که بتواند طرف را وادار به تسلیم کند، باید از موادی تشکیل شود که مقبول طرف است، این طرف قبول دارد، اما از آن که یقینی باشد یا نباشد، یقینی باشد یا نباشد، مقبول طرف است. حالا مقبول عموم باشد، حالا این که مقبول طرفه همه رو هم قبول دارن یا طرف قبول دارن. مثلا فرض بگید که ما اگه با یکی از برادران اهل سنت بخوایم بحث کنیم، اون میگه مثلا فرض بگید معتقد است که ابوبکر خلیفه پیغمبر، تو اعتقاد خودش میگم خب ابوبکر اینجور گفته پس اینطوره، که حالا این خود طرف قبول داره. اما مثلا فرض یک کار میگم پیغمبر اسلام رو که قبول داره، این طرف قبول داره، ما هم قبول داریم، مورد عموم اعترافه. همین مطلب که طرف قبول داره، در ضمن این که همه قبول دارن این هم قبول داره، این رو به رخ خودش میکشیم. خب این نوع قیاس را جدل میخوانند، مانند که شخصی اقوال یک حکیم یا فقیه را قبول دارد به استناد قول این حکیم یا فقیه که مورد قبول اون شخص است او را محکوم میکنیم. در صورتی که خود ما ممکن است قول اون حکیم یا فقیه یا مطالب مورد اعتراف او را قبول نداشته باشیم، امثله فراوانی برای این مطالب میتوان ذکر کرد. ما به ذکر یک داستان که مشتمل بر مثالیت میپردازیم. در مجلس مباحثه‌ای که مأمون برای علمای مذاهب و ادیان تشکیل داده بود و حضرت رضا نماینده مسلمانان بود، بین حضرت رضا و عالم مسیحی درباره الوهیت یا عبودیت عیسی بحث در گرفت. مسیحیان که عیسی رو اله میدونن، ما میگون بنده از بندگان خدا، این بحث شد. عالم مسیحی برای عیسی مقام الوهیت و فوق بشری قائل بود. حضرت رضا فرمود عیسی مسیح همه چیزش خوب بود جز یک چیز، و آن این که برخلاف سایر پیامبران به عبادت علاقه نداشت. عالم مسیحی گفت از تو این چنین سخن عجیب است، او از همه مردم عابدتر بود. همین که حضرت رضا اعتراف عبادت عیسی را از عالم مسیحی گرفت، فرمود عیسی چه کسی را عبادت میکرد؟ آیا عبادت دلیل بر عبودیت نیست؟ آیا عبودیت دلیل بر عدم الوهیت نیست؟ به این ترتیب حضرت رضا با استفاده از امری که مقبول طرف بود، البته مقبول خود امام هم بود، او را محکوم کرد. این هم صناعت دوم که صناعت جدل. سوم، قیاسی که هدف از اون اقناع ذهن طرف و ایجاد یک تصدیقی است ولو ظنی باشد، و منظور اصلی وادار ساختن طرف به سوی کاری یا بازداشتن او از کاری باشد. اینم خطاب نامیده می شود که اولی برهان، دومی جدل، سومی خطابه. در خطابه باید از موادی استفاده شود که حد اقل ایجاد ظن و گمان در طرف بنماید، مانند این که میگوییم دروغگو و رسوای خلق است، آدم ترسو محروم و ناموفق است. از موعظه و معناش تقریبا همجورا میشه. چهارم، قیاسی که هدف اون صرفاً جامعه زیبای خیالی پوشوندن باشد، شعر نامیده میشد که در قرآن شریف دارد اشعراهو یتباهم الغاوون، مخصوص شعر به هم معناست، نه مجرد کلام موزون. توجه فهمید؟ شعر یعنی خیال بافی، وقتی که شعرا را گمراهان پیروی میکنن، مخصوص شعر به همین اصطلاح که یعنی خیال بافی. تشبیهات و استعارات و مجازات همه از این قبیله. تشبیه میکنیم، میگویم یارمون چون ماه هست، چون خورشید هست، نمیدونم ای اون که جز ولایت جزا دهان تو کردی به خنده نقطه موهوم را دوتا، مثلا این طور چیزا. حالا کار به وزن داشتن کلام، اصل این کلام مفید یه معنای خیالی است اینها. و چون میان تصورات و احساسات رابطه است، تصورات آدم و احساس، مثلا فرض میادم تصور یه غذای خوشمزهی که میکنه بساط در اعصابش اثر میذاره، اشتهای زلال میشه. یا مثلا تصور امور شهوانی، مثلا تحریک ایجاد میکنه، وقت تصورهای صورت و خیالی هم یا اشمعزاز میاره آدم متنفر. اصلا آدم اصل یه قدری صورتش هم در هم بکشد و مثلا زد میاره. اما مثلا الخمر و یاقوتی یا تون سیاله شراب مثل یاقوت است مثلا چیزایی ها این ایجاد رغبت میکنه. پس این شعریات اثر داره چون تصورات رو احساسات آدم اثر میگذاره و چون میان تصورات و احساسات رابطه است، یعنی هر تصوری به دنبال خود احساس را بیدار میکند، شعر از این را احساسات را در اختیار میگیرم و خیلی وقتا به دردم میخوره. در میدونای جنگ و میخوان حماسه ایجاد کنند، اینا به درد میخوره و احیانا انسان را به کارهای شگفت با میدارد یا از آنها باز میدارد. اشعار رودکی درباره شاه سامانی و تأثیر آنها در تشویق او برای رفتن به بخارا که معروف است بهترین مثال است. خب این امیر سامان، شاه سامانی رفته و در یه شهری اونجا خوشش اومده بود، یا خب مخواد و اونجا خواسته بوده و پایتخت منتقل به اونجا بشه. هرچی عمرا و وزرای شاه خواستن منصرفش کنن نشد دیگه. این شاه اونجا مخواد به نشمت به کیفت اومده اونجا. تا رودکی شاعر رفت در مجلس شاه و اورزا ما تو کتاب دبستانی میخوندیم که چنگ را در دست گرفت و نواخت و این اشعار رو میخوند. توجه کرد که اول این اشعار این است که بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی های او زیر پایم پرنیون آید همین. میر ما هست و بخارا بوست، میر ما هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همین. میر سر وست و بخارا بوستان، سر سوی بوستان آید همین. ای بخارا شاد باش و دیر زی، شادی تو میهمون آید همین. وقت داشت تو کتاب که شاه که یه اشعارو شنید پا شد و موزه در پای نکرده سوار شد. حالا ببینید همچنان که برای شطور نی میزنن تند میره، برای ایشا ببینید افتار ما جامعه بسته چیا بوده. اینطور چیزا که مثلا هیچ عقل از به کار نیست و همین تشبیهات. میر ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان هاید همین. حالا این تکتش رفت یالا این دیگه بدتر از شطور که لباس شطور نمیزنن براش، یه باری میبره اینجوری. حالا این قرار تأثیر شعری است اینها. برای رفتن به بخارا که معروف است بهترین مثال است. ای بخارا تا آخر این اشعار پنج که میشه صناعت شعر. پنجم قیاسی که هدف اشتباهکاری است مغالطه یا تفسطه نامیده می شود. دانستن فن مغالطه نظیر شناختن فن مغالطه را باید بدونیم، نه اینکه میخواد خودمون کلا سر مردم بذاریم، برای که کلا سرمون نره. نظیری که میکروب و ماست بدونیم، زهر و ماست بدونیم که به خوردمون نده. نقشه ها و حقه هایی که به کار میبرن ما باید بدونیم. نظیر این که گاهی باید سحر آدم بدونه که بتونه درست ابطالش کنه. ایشونی هم که فن مغالطه کردن بده، اما ما باید مغالطه بدانیم، نه اینکه میخوایم با کسی مغالطه کنیم، مغلطه کاری کنیم، برای که مغلطه کاری دیگران را بتونیم بفهمیم. دانستن فن مغالطه نظیر شناختن آفات و میکروب‌های مضر و سمومات است که از آن جهت لازم است تا انسان از آنها احتراز جوید و و یا اگر کسی خواست او را فریب داده و مسموم کند فریب نخورد، و یا اگر کسی مسموم شده باشد بتواند او را معالجه کند. دانستن و شناختن انواع مغالطه ها برای این است که انسان شخصا احتراز جوید و آگاهی یابد تا دیگران او را از راه نفریبند و یا گرفتاران مغالطه را نجات دهند. منطقیین 13 نوع مغالطه ذکر کرده اند. حالا بعضیش رو میکنیم. منطقیین 13 نوع مغالطه ذکر کردن. ما در اینجا نمیتوانیم به طور تفصیل همه اونها را ذکر کنیم، منتها به بعضی از اقسام اون اشاره میکنیم. مغالطه به طور کلی بر دو قسم است، یا لفظی یا معنوی. مغالطه لفظی آن است که منشأ مغالطه لفظ باشد، مانند این که لفظ مشترکی که دارای دو معنای مختلف است حد وسط قرار دهند. مثلا ما یه شیر تو ظرفی هست، بگویم این شیر است و شیر در بیشه است، پس این در بیشه است، یا شیر آدم را می‌درد پس این آدم. اینجا مغالطه است. ما گفتیم در قیاس باید که حد وسط تکرار بشه. زید انسان است و هر انسان حیوان است، پس زید حیوان است. اینجا ما فریب بخوریم که حد وسط تکرار شه، باید که تکرار نشده. اینجا او شیری که در تورا هست که این شیر است، شیر گوسفند است، و اون شیری که آدم می‌درد اونیست که در جنگل ها و این است. اینجا منشأ مغالطه لفظ شد. این لفظ که میگن که جنبه لفظیه، میگید که مغالطه لفظی آن است که منشأ مغالطه لفظ باشه، مانند این که لفظ مشترکی دارای دو معنای مختلف است حد وسط قرار دهند. در سورای قیاس یک معنا را در نظر بگیرند، در کبرای قیاس معنای دیگری را. و قهرن اون که مکرر شده فقط لفظ است نه معنا، و نتیجه که گرفته می شود قهرن غلط است. مثلا می دانیم که لفظ شیر در فارسی مشترک است میان مایع سفید و اون آشامیدنی که از پستان حیوانات دوشیده می شود و میان حیوان درنده معروف جنگلی. حال اگر کسی بگوید مایعی که در پستان حیوان ها وجود دارد شیر است و شیر درنده و خونخوار است، پس مایعی که در پستان ها موجود است درنده و خونخوار است. این مغالطه است. یک یا اینکه از باب مجاز و استعاره به یک انسان قوی گفته می شود فلانی فیل است، وقتی بس که پهلوان است و چیزه بگون فیل است، فیل خورتون داره پس این خورتون داره. این فیل است مجازی است، او فیل حقیقی است که خورتون داره. یا اینکه از باب مجاز و استعاره به یک انسان قوی گفته می شود فلانی فیل است. حال اگر کسی قیاسی به این صورت تشکیل دهد زید فیل است، هر فیلی آج دارد پس زید آج دارد، این هم مغالطه است. این هم مغالطات لفظی، یعنی لفظ اسباب اشتباه می شود. مغالطه معنوی آن است که مربوط به لفظ نیست بلکه مربوط به معنا مربوطه، مثل اون که قبلا در نفی ارزش قیاس از قول دکارت و غیره نقل کردیم که گفتند در هر قیاس اگر مقدمات معلوم باشد نتیجه خود به خود معلوم است و نیازی به قیاس نیست، و اگر مقدمات مجهول باشد قیاس نمیتواند قیاس میباید. این حرف دکارت بود. این یه مغالطه. مغالطه اش این است که میگوید اگر مقدمات قیاس معلوم باشد نتیجه خواه ناخواه معلوم است، در صورتی که معلوم بودن مقدمات موجب معلوم شدن معلوم بودن مقدمات به علاوه اقتران اون با معلومات با یک دیگر سبب معلوم شدن نتیجه می شود. اون هم نه هر اقترانی، بلکه اقتران به شکل خاص. دیگه می خواهد بحث باشه، اینا یه چیزی نیست دیگه. خب حالا دیگه تا بعد ببینیم چه تصمیمی دیگری گرفته.